رادیو فرداست.
یه بار دیگه بهتون سلام میکنم در ساعت 8 صبح در تهران و امیدوارم که همچنان همراه رادیو فردا باشید. وارد بخش سوم صبحانه با خبر شدیم. از این برنامه 90 دقیقه‌ای فقط نیم ساعت دیگه باقی مونده و اگه شرایطی دارید همچنان همراه ما باشید تا بعد از اخبار براتون توضیح بدم همکارانم چه برنامه‌هایی تهیه کردن. شاهین بشیری و خبرهای این ساعت.
با سلام دوباره. اهود باراک وزیر دفاع اسرائیل روز دوشنبه به جدی بودن تحریم‌های کنونی جامعه بین الملل علیه ایران اشاره کرد و در این حال گفت مذاکرات هسته‌ای تهران و گروه 5+1 نمیتواند باعث جلب اعتماد وی شود. به گفته وزیر دفاع اسرائیل تا زمانی که خطر تهدیدهای امنیتی برای اسرائیل وجود دارد تمام گزینه‌ها برای جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای روی میز خواهد بود. احمد وحیدی وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ایران روز دوشنبه با واکنش به استقرار جنگنده‌های آمریکایی F-22 در امارات متحده عربی این اقدام را مضر خواند و از آن با عنوان برهم زننده امنیت منطقه یاد کرد. در همین زمینه کاظم جلالی و اسماعیل کوثری دو عضو ارشد کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس روز گذشته نسبت به اثرات استقرار جنگنده‌های آمریکایی F-22 در امارات بر امنیت منطقه خلیج فارس هشدار دادند. مراسم روز جهانی کارگر یک روز زودتر از اول ماه مه در مکانهایی سرپوشیده در تهران و چند شهر دیگر ایران برگزار شد. علت برگزاری این مراسم در مکانهای سرپوشیده خودداری وزارت کشور از صدور مجوز راهپیمایی در خیابانها بود. حسن صادقی معاون دبیر کل خانه کارگر با انتقاد از عدم صدور مجوز راهپیمایی برای این روز گفت در سالی که مزین به نام تولید ملی و حمایت از سرمایه ملی شده نباید از راهپیمایی کارگران که نشان دهنده و بیان کننده مشکلاتشان است جلوگیری می شد. با قهرمانی بهداد سلیمی در دسته فوق سنگین وزن برداری آسیا تیم ملی ایران موفق شد روز دوشنبه در کره جنوبی روی سکوی نخست 43مین دوره این رقابت ها قرار بگیرد. تیم ملی ایران در رقابت های قهرمانی آسیا در رقابتی تنگاتنگ با کره جنوبی به عنوان قهرمانی رسید. ایران 501 امتیازی شد و کره جنوبی 500 امتیاز کسب کرد تا ایران پس از 9 سال مجدداً فاتح رقابت‌های قاره‌ای شود. نبرد سنگین میان نیروهای دولتی یمن و شبه نظامیان القاعده در جنوب این کشور دست کم 12 کشته بر جای نهاد. این درگیری در شهر لودار واقع در استان جنوبی آبیان صورت گرفت که اداره آن از 2 سال پیش تا کنون 2 بار بین نیروهای دولتی و گروه القاعده دست به دست شده است. گروه القاعده در بیانیه خود مدعی شده که موفق به کشتن تعدادی از نظامیان دولتی و زخمی کردن بیش از 30 تن از آنان شده است. به گفته یک مقام محلی در میان کشته شدگان تعدادی شبه نظامی نیز دیده می شوند. هیلاری کلینتون وزیر امور خارجه آمریکا پیش از عزیمت به چین گفت در دیدار با مقام‌های این کشور به مسائل حقوق بشر نیز خواهد پرداخت. خانم کلینتون از دوشنبه از واشنگتن عازم پکن شد تا با مقام‌های چینی درباره مسائل اقتصادی و استراتژیک بحث و تبادل نظر کند. سفر وزیر امور خارجه آمریکا در حالی صورت می‌گیرد که یک هفته پیش یک ناراضی چینی با فرار از بازداشت خانگی به سفارت آمریکا پناهنده شد. و خبر آخرین که به رغم کاهش تولید نفت ایران، میزان کل تولید نفت اوپک در ماه آوریل طی 4 سال گذشته بی‌سابقه بوده است.
متشکرم. شاهین بشیری بود. خبرها رو شنیدید و دیگه خبر نخواهیم داشت. یه چیزی حدود 1 ساعت آینده بعد از صبحانه با خبر. بریم بشنویم ببینیم همکارانم برای این 25 دقیقه باقی مونده در این بخش چی تهیه کردن. یک فرمانده سپاه از دستیابی ایران به سطحی از جنگ الکترونیک گفت با امکان فریب موشک‌های دشمن.
برمیگردیم به بحثی که در زمینه خرید سیستم ضد موشکی S-300 روس‌ها مطرح بوده و بعد از اینکه روس‌ها اعلام کردند که این سیستم روی رو به ایران نمی‌فروشند، ایران ادعا کرده نیازی دیگر به این تکنولوژی تسلیحات روسی نداره.
تشکیل فدراسیون عربی برای مقابله با نفوذ ایران در منطقه.
یکی کردن مسائل دفاعی کشورهای عرب، ایجاد یک اقتصاد همبسته با یک پول واحد، در مرحله سوم یک سیاست خارجی هماهنگ به خصوص برای مقابله با آنچه فکر می‌کنند که تهدید هست از طرف ایران.
بمونید با ما تا موسیقی هم بشنوید تا 25 دقیقه دیگه. هشت و پنج دقیقه صبح در تهران هست. همچنان ما با شما هستیم از رادیو فردا با برنامه صبحانه با خبر و اول برنامه بریم سراغ شاهزاده سعود الفیصل، وزیر خارجه عربستان سعودی، که اعلام کرده این کشور قصد داره برای مقابله با گسترش نفوذ ایران توی منطقه دست به تشکیل فدراسیون عربی بزنه. اون گفته که این فدراسیون یا اتحادیه در زمینه سیاست خارجی و تدافعی فعالیت میکنه. حسین قویمی از رادیو فردا در همین زمینه با امیر طاهری صحبت کرده، نویسنده و روزنامه‌نگار مقیم لندن، و از اون در مورد اهداف تشکیل احتمالی این فدراسیون پرسید.
صحبت از تشکیل این فدراسیون از تقریبا 30 سال پیش شروع شد و 3 تا هدف داره. یکی کردن مسائل دفاعی کشورهای عرب، یکی ایجاد یک اقتصاد همبسته با یک پول واحد احتمالاً، و در مرحله سوم یک سیاست خارجی هماهنگ به خصوص برای مقابله با آنچه فکر میکنن که تهدید هست از طرف ایران.
بله، ظاهرا مثل اینکه بیشتر همون مسئله تهدید ایران مورد توجهه، چون همین کارها رو احتمالاً در شورای همکاری خلیج فارس هم انجام میدن.
بله، ولی میدونین تهدید ایران مربوط به بعد از انقلاب اسلامی نیست، چون پیش از انقلاب اسلامی هم یک کنفرانس وزرای خارجه کشورهای خلیج فارس تشکیل شد در مسقط، و در اون موقع البته میدونین در ایران شاه سرکار بود و ایران اختلافات رو با عراق حل کرده بود و عراق هم حضور داشت و کشورهای عرب خلیج فارس منهای عراق حاضر نشدند که یک بیانیه امضا بکنند برای واگذار کردن دفاع از خلیج فارس به تمام کشورهای ساحلی، برای اینکه نمیخواستند که ایران و عراق به عنوان دو نیروی مسلط در منطقه ظاهر بشن. و الان دوباره بعد از بیش از 35 سال این کشورها فکر میکنند که عراق با نزدیک شدن به ایران سعی میکنه که یک کنسورسیوم دو کشوری یعنی از ایران و عراق تشکیل بده برای تسلط بر کشورهای خلیج فارس و منابع نفتی و گازی این منطقه.
آقای طاهری، با توجه به اعتراض ها در بحرین که بیشتر شیعیان هستند، آیا عربستان نگران گسترش این اعتراض ها به درون خاک خودش هم هست و به همین خاطر این فدراسیون رو میخواد با بحرین آغاز کنه؟
این نگرانی به نظر من نگرانی کوچک است. نگرانی بزرگ عربستان سعودی این است که ایالات متحده، به خصوص اگر آقای اوباما برای دور دوم انتخاب بشه، به سیاست عقب نشینیش از منطقه، خروج از افغانستان و بعد از خروج از عراق و غیره ادامه بده و در نتیجه عربستان خودش رو تنها ببینه در مقابل جمهوری اسلامی، که البته این جمهوری اسلامی به خاطر جمعیت بیشتر ایران، به خاطر تجربه بیشتر ایران به عنوان یک ملت کشور، میتونه عربستان رو مورد تهدید قرار بده و باعث دردسر عربستان بشه. از طرف دیگه در افق وقتی نگاه میکنیم، قدرت دیگه‌ای دیده نمیشه که بتونه جای خالی ایالات متحده رو پر بکنه. چین البته بزرگترین خریدار نفت منطقه خواهد شد به زودی، اروپا هم همچنان به نفت منطقه وابسته است، ولی نه اروپا و نه چین امکان پر کردن جای آمریکا رو ندارن. بنابراین عربستان سعودی سعی میکنه که یک اتحادیه عرب به وجود بیاره که بعداً مصر هم بهش بپیونده به عنوان یک کشور پر جمعیت عرب. و اخیراً میدونین فیلد مارشال طنطاوی، رهبر نظامی مصر، با پادشاه عربستان یک گفتگوی تلفنی مفصل داشته. همه اینا برمیگرده به این تصور که ایالات متحده در آینده قابل پیش بینی نخواهد تونست اون نقش سنتی خودش رو در حفظ ثبات امنیت منطقه بازی بکنه.
بله، یک گفتگو شنیدید از حسین قویمی از رادیو فردا با امیر طاهری نویسنده و روزنامه نگار درباره اهداف تشکیل احتمالی فدراسیون عربی یا اتحادیه عرب. و قبل از اینکه بریم سراغ گزارش بعدی بگم در مورد همین موضوع میتونید نظرات خودتون رو با ما در میون بگذارید، یا به ما زنگ بزنید، یا اسمس بفرستید، یا یه سری بزنید به صفحه فیسبوک رادیو فردا. شماره پیامگیر رادیو فردا هست 2042-02-21-12-21-12. بریم سراغ یک گفتگوی دیگه. این بار سرتیب فرزاد اسماعیلی، فرمانده قرارگاه پدافند هوایی خاتم الانبیا، به خبرگزاری فارس گفته که ایران به سطحی از جنگ الکترونیک رسیده که میتونه موشک‌های دشمن رو فریب بده. این فرمانده نظامی اضافه کرده که هر موشک شلیک شده به سمت ایران توسط این سیستم منهدم یا منحرف میشه. رضا جمالی از رادیو فردا با هوشنگ حسنیاری در همین زمینه صحبت میکنه، استاد کالج نظامی در کانادا، و از اون درباره ماهیت این نوع سیستم دفاع موشکی میپرسه.
تکنولوژی فریب موشک ها چیزی است که چندین دهه است وجود داره، به این معنا که هواپیماهای خودی زمانی که مورد حمله هواپیماهای دشمن قرار می گیرن، حمله موشکی اونها، از خود گرمایی رو ارائه میدن که این گرما به عنوان نقطه جلب کننده موشک های هواپیماهای دشمن قرار می گیر و در نتیجه خود هواپیما سالم کارش رو ادامه میده. در مورد موشک ها یه همچین تکنولوژی است، به این معنا که ظاهراً ایران مدعی است که این توانایی رو داره که از چون تکنولوژی مشابهی استفاده بکنه که گمراه بکنه موشک‌های دشمن رو.
حالا آقای حسنیاری، این توانایی که ایران ازش به عنوان یک نوع سپر دفاع موشکی نام برده در چه حوزه نظامی قابل تعریفه؟ در حوزه جنگ الکترونیک یا حوزه موشکی یا هر دو؟
طوری که تعریف میشه حملات موشکی است. به خصوص جنگ الکترونیک خب به اون معنای کلاسیک این هست که در حمله دشمن پیش از اون که بتونه صدمه‌ای وارد بکنه به نیروهای خودی استفاده بکنه. در مورد این مورد به خصوص این برمیگردیم تا حد بسیار زیادی به بحثی که در زمینه خرید سیستم ضد موشکی S-300 روس‌ها مطرح بوده و بعد از اینکه روس‌ها اعلام کردن که چون این سیستم رو به ایران نمی‌فروشن، ایران ادعا کرده در اون زمان هم که نیازی دیگر به این تکنولوژی و تسلیحات روسی نداره، به خاطر اینکه خود به چنین توانی دست پیدا کرده.
آقای حسنیاری، ماهیت این نوع توانایی به نظر میرسه که تدافعیه. آیا میتونه این نوع سیستم ها تهاجمی هم باشن؟
ببینید، به طور کلی زمانی که سیستمی به وجود میاد به جز اونایی که اساساً خصلت تهاجمی دارن تدافعی هستن. در این مورد هم انتظار میره بیشتر برای دفاع از خود هست در برابر حمله دشمن.
آقای حسنیاری، اصولا قدرت جنگ الکترونیک ایران چقدره؟
لارغم بازرسی های سازمان ملل، غربی ها اطلاعات خیلی دقیقی از توانایی های مختلف ایران ندارند. این توانایی ها به طور کلی در سطح جهان چیزی نیستن که نیروهای نظامی کشورهای مختلف بیاین اینها رو معرفی بکنن، ولی بایستی گفت که اگر ایران توانسته باشه که این پهباد و یا اینکه هواپیمای بدون سرنشین آمریکایی رو به واقع با توان خود در ایران فرود آورده باشه، اونطوری که ایران مدعی است، خب این معناش این هست که ایران در این زمینه پیشرفت‌های قابل ملاحظه‌ای کرده. آیا این پیشرفت‌ها در این موردی که مورد بحث ما هم هست به وجود اومده یا نه؟ بایستی به انتظار نشست و دید که آیا در آینده اطلاعات روشن‌تری در این زمینه به دست خواهد آمد یا نه.
هوشنگ حسنیاری بود، استاد کالج نظامی در کانادا، درباره ماهیت سیستمی میگفت که به گفته یک مقام مسئول در سپاه در جنگ الکترونیک ایران میتونه موشک‌های دشمن رو فریب بده. رضا جمالی از رادیو فردا با هوشنگ حسنیاری در همین زمینه صحبت میکرد. قبل از این که البته بریم سراغ موسیقی، براتون بگم که غیر از موج متوسطی که ممکنه صدای ما رو دارید روش میشنوید، میتونید روی موج کوتاه 49 متر 5885 کیلوهرتز، 41 متر 7280 کیلوهرتز و 31 متر 9760 کیلوهرتز هم صدای ما رو بشنوید.
این سفره صبحانه است، البته با خبر.
براتون دو تا موسیقی محلی پخش کردیم امروز، کردی و گیلانی، و الان میخوام بریم سراغ یک گروه جوان با یه سری جوان تازه نفس در سبک راک و براتون بگیم که این گروه جوان به اسم بند بند چه کار کرده و ترانه های اولین آلبومش به اسم شازده کوچولو چیا هست.
حرفای نگفته دیگه هیچی نمیگم، ساعت خوابیده دیگه بیدار نمیشه، تا سیگار سوخته دیگه کام نمیده. برگرد که بی تو من فقط شکل مردم، برگرد که بی تو یه تعبیر از یه خواب پرتم، برگرد که بی تو نشگی قبل دردم، برگرد که بی تو وسط قصم لنگه یه سطرم، برگرد
هست بند بند که همطور که متوجه شدید سبکشون هم راک هست و اسم این کار هم بود برگرد، از آلبوم اونها به اسم شازده کوچولو که خودشون خواهش کردن اگر میخواید برید به سایتشون مراجعه کنید، آهنگشون رو نمونه هاش رو گوش کنید و بخرید. این توصیه خود این گروه هست. و قبل از اینکه بریم البته سراغ گزارش بعدی در مورد یک موضوع جالب که در آلمان البته اتفاق افتاده، بهتون بگم که همچنان میتونید از طریق اسمس با ما در ارتباط باشید، 2420-603-87-41-50، و در مورد روز کارگر نظرات و پیشنهادات خودتون رو بفرستید. در مورد روز معلم هم همینطور، اگر معلم یا کارگر هستید از مشکلاتتون به شکل ملموس بگید و اسم ببرید که چه جور مسائلی رو در زندگی خودتون دارید که باش درگیرید. یک اسمس همین چند دقیقه پیش به دستمون رسیده در مورد کسی که گفته در واقع کارگر هست و از مشکلات معیشتی خودش گفته، و یک نفر هم برای ما اسمس فرستاده و گفته که درجه دار نیروی هوایی هست با 2 تا بچه و ماهی 290,000 تومان حقوق میگیره. بریم سراغ گزارش بعدی. وزارت دادگستری و نیروهای امنیتی آلمان در تلاش هستند برای شناسایی و کشف شبکه تروریستی نئونازی‌ها به اسم ناسیونال سوسیالیست‌های زیرزمینی. هفته گذشته ماموران امنیتی یه سری از خونه‌ها و گاراژ‌های مردم رو گشتن برای اینکه به یه سری از اسلحه‌های مخفی این گروه نئونازی دست پیدا کنن. این گروه توی فاصله سال‌های 2000 تا 2006 7 ترک مهاجر، 1 یونانی مهاجر و همینطور در سال 2007 1 پلیس زن رو به قتل رسوندن. در حال حاضر هم دادستان آلمان به عنوان شاکی اصلی این پرونده مسئولیت اون رو به عهده گرفته. جزئیات بیشتر رو از شیرین فامیلی بشنویم در آلمان.
جستجو برای شناسایی و کشف کامل شبکه تروریستی نئونازی ناسیونال سوسیالیست های زیرزمینی از حدود 4 ماه پیش در آلمان آغاز شد. در نوامبر سال گذشته پس از انفجاری در یک خودروی مسکونی یا کاروان در شهر سویکاو در شرق آلمان نزدیک برلین، پرده از فعالیت های این گروه در سراسر آلمان کنار رفت. از همان زمان اداره حراست از قانون اساسی آلمان یا سازمان امنیت داخلی این کشور و پلیس از سوی سیاستمداران و رسانه‌ها متهم به سهل‌انگاری شدند و مورد این انتقاد قرار گرفتند که چرا خطر راست‌های افراطی و فعالیت آنها را جدی نگرفته و آنها توانستند سالها دست به قتل و جنایت بزنند. سؤالی که با فولکر بک رئیس فراکسیون حزب سبزهای آلمان در پارلمان در میان
گذاشتند.
معلوم شده است که در اداره حراست از قانون اساسی آلمان و پلیس به طور منظم تحقیقات و بررسی ها در سمت و سوی اشتباهی بوده است. به همین دلیل ما هم به عنوان پارلمان یک کمیسیون تحقیق و بررسی به وجود آوردیم که چرا این اشتباه ها تکرار شده است، آن هم در ادارات مختلف و در زمان های متفاوت. پس از تحقیقات و روشن شدن نتایج آن می توانیم ترخیزی کنیم که این اقدامات در آینده دیگر تکرار نشود. حزب ناسیونال دموکرات NPD به طور قانونی فعالیت دارد و از سال 1964 پس از جنگ جهانی دوم تأسیس شده و تا کنون بارها بحث ممنوعیت آن مطرح بوده ولی به نتیجه‌ای نرسیده است. حال برخی از رسانه‌ها و سیاستمداران آلمان مطرح می‌کنند که این حزب با گروه تروریستی ناسیونال سوسیالیست‌های زیرزمینی ارتباط دارد. درباره اینکه چرا تا به حال حزب ناسیونال دموکرات ممنوع نشده است، فولکر بک میگوید فعلا مدرکی وجود ندارد که این حزب این گروه نئونازی را به طور منظم حمایت کرده است. ممنوع کردن یک حزب باید مورد پذیرش دادگاه عالی اروپا قرار گیرد و برای این موضوع باید اثبات شود که فعالیت یک حزب خطر واقعی برای دموکراسی در کشور است. در این لحظه با آنچه در مورد حزب ناسیونال دموکرات در اختیار داریم، وقت زیادی برای ممنوع کردن آن وجود ندارد. فعالیت راستای افراطی یا نئونازی‌ها در آلمان پس از جنگ جهانی دوم با فراز و نشیب‌های همراه بوده است. اما آنها پس از وحدت دو آلمان رفتار خشنتر و مهاجمتری پیدا کردند که اوج آن در سالهای 91 و 92 آتش زدن خوابگاه پناهندگان در شمال آلمان بود. حمید نوذری عضو شورای مشورت مهاجرین و مهاجرت در ایالت برلین میگوید فشار بر پناهندگان و مهاجران در آلمان در اشکال مختلف همیشه وجود داشته است.
بعد از این جریان NSU و این جریان قتل‌ها در اومد که از این هسته های اینا چقدر نامه‌های تهدیدآمیز به نهادهای مهاجر تبار از جمله به کانون پناهندگان نوشته شده. طرف پلیس در اوائل امسال نامه‌ای برای ما آمد که اسم ما در لیست اونها بوده ولی گفتن مسئله رو پیگیری میکنن و امیدوارن که چیزی جدی نباشه.
پلیس آلمان در سال 2011 میزان حملات و تهدیدهای راستای افراطی علیه خارجی‌ها در این کشور را بیش از 3,000 مورد اعلام کرد. حمید نوذری مسئول کانون پناهندگان سیاسی ایرانی در برلین در این باره میگوید
به طور متوسط روزی بیش از 10 واقعه با اهداف راست افراطی در آلمان اتفاق افتاده. حالا یا توی قطار به کسی توهین کردن، یا شیشه جایی رو شکستن، یا به کسی حمله کردن. اینها همه چیزهایی که تازه پلیس بهش دسترسی پیدا کرده و به عنوان رسمی ثبت شده. نهادهای مهاجر تبار و نهادهای دیگه معتقدن که این آمار بیش از اینه.
گرچه مقامات آلمانی و بسیاری از سیاستمداران مخالف فعالیت‌های گروه‌های راست افراطی در این کشور هستند، اما در طول 20 سال گذشته حزب راست افراطی ناسیونال دموکرات توانسته نمایندگانی را هم به پارلمان بفرستد.
گزارش شین فامیلی رو شنیدید. سری بزنید به وبسایت ما و صفحه فیسبوک ما و بیشتر در این مورد بخونید.
اینجا همه همو میبینیم.
اینجا دوست آشنا زیاد داریم.
از هر رنگ و هر جا و هر عقیده کنار همیم.
مشغول گپ و گفتگو.
اینجا فیسبوکه. فیسبوک رادیو فردا.
facebook.com/radio.farda.
8:25 دقیقه صبح در تهران هست. 5 دقیقه مونده به پایان برنامه امروزمون و بعد بریم با توماج تاخباز همراه بشیم با برنامه و موسیقی که برای امروز صبح ما تهیه کرده.
Revolutions are created by oppressive conditions.
Paranoia.
صبحتون بخیر، روزتون خوش. توماج تاهباس هستم در پایان مجله صبحانه با خبر امروز همراه شما در پارانویای امروز و با پارانویای امروز، بهانه‌ای واسه گپ زدن از هراسایی که خوب که نگاه کنیم میشه نداشتشون. مثلا میشه نترسید وقتی آدم تو ایران زندگی میکنه، به خصوص اگه دختر و به خصوص اگه تابستون گرم از راه میرسه. میشه نترسید از این واقعیت که ایران توی منطقه خشک و گرم قرار گرفته. اینم تقصیر ملت نیست، جغرافیاش اینجوریه و خب تو همچین منطقه‌ای طبیعتاً تابستونا گرمه و به قول رفقا جهنمی. میشه نترسید که تو همچین تابستون گرمی لباسی پوشید که مناسب تابستون گرمه. و میشه نترسید که یکی از ساده ترین حقوق بنی بشر، یعنی پوشیدن لباس مورد علاقه، مورد احترام همه است. میشه از اون آقاه تو اون لباس فرم که با عصبانیت در حال نزدیک شدن به آدم نترسید. به نظر شما اگه همون آقاه یه لباس فرم مناسب تری برای تابستون داشت، یه جوری که گرما کلافش نمی کرد، باز هم همینقدر عصبانی بود؟ میشه نترسید، ولی چه کنیم که میترسیم. وقتی تابستون میاد آدم دلش میخواد از گرما نمیره. باید چیکار کنه به نظر شما که در ضمن گیر اون آقای عصبانی که لباس فرم پوشیده هم نیفته؟ میبینین این روزا تابستون نیومده، ماهای از تابستون میگیم. تقصیر ما چیه؟ آقایون بعضن عصبانی با لباس فرم زودتر رفتن پیشواز تابستون. کوکونات نارگیل از هری نیلسون.
بار بار کوکونات بار بود تم سیسته هندار و چی پیر بود الان. Lime in the coconut, she took a bowl up. She put the lime in the coconut, she took a bowl up. Put the lime in the coconut, she took a bowl up. Put the lime in the coconut, she called the doctor, woke him up and said, Doctor, is there nothing I could take? I said, Doctor, to relieve the belly up. I said, Doctor, is there nothing I could take? I said, Doctor, to relieve this belly up. I said,
Let me get this straight. Put the lime in the coconut, she drink a bowl up. She put the lime in the coconut, she drink a bowl up. She put the lime in the coconut, she drink a bowl up. She put the lime in the coconut, she call the doctor, woke him up. Say, Doctor, is there nothing I can take? I say, Doctor, to relieve this baby ick. I say, Doctor, is there nothing I can take? I say, Doctor. Lime in the coconut, you drink them both together. Put the lime in the coconut and you feel better. Put the lime in the coconut, drink a bowl of.
داشته باشید، با گرمای قابل تحمل در روز سه‌شنبه همراه ما باشید. فردا رأس ساعت 7 صبح به وقت ایران، صبحانه با خبر، رادیو فردا.